أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت فتوا و جواز تقلید عامی از فقیه و مجتهد، اشکالاتی مطرح شده که عمده اشکالات سه تا اشکال هست. دو تا اشکال در جلسه قبل عنوان شده. اشکال سوم اشکالی است که در کلام مرحوم اصفهانی بیان شده در همین بحث اشتباه تقلید در تقلیده در کفایه. ایشون ضمن این که دلالت آیه را در وجوب تحذر، عقیب انذار و تفقه قبول میکنه، به اون اشکال مرحوم شیخ را هم جواب داده که مستفاد از آیه وجوب تحذر به ما انذرو هست یا به ما انذرو منذرین هست، لا بالعلم به ما انذرو بهی. در این حال فرموده که آیه دلالت بر حجیت فتوا نداره، آیه دلالت بر تحذر عقیب تفقه و انزال داره ولی دلالت بر حجیت فتوا نداره. چرا؟ چون تفقه در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام با تفقه در زمان ما فرق داره. در عصر معصومین علیهم السلام تفقه عبارت بود از علم به حکم شرعی از راه سماع از معصوم علیه السلام، همین مقدار که مطلب را از معصوم، از رسول الله، از ائمه میشنیدن، همین تفقه برای اینا حاصل میشد. ولی تفقه در زمان ما در ازمنان اخیره موقوف بر اعمال نظر و حدس و اجتهاد از علوم نظریه میشه. فرد اون چی که از آیه استفاده میشه حجیت فتوا در جایی است که به سماع من المعصوم حاصل شده باشه. بله، اونجی که مورد آیه هست اینه، اما حجیت قول فقیهی که قول او و رأی او با اعمال حدس و از باب علوم نظری به دست اومده، فقیه حکم شرعی را به دست آورده، این رو دیگه نمیشه از آیه شریفه استفاده بکنیم چون بینهما تغایر هست. فرمودن که روی حساب در هم آشه کفایه داره که آیه نفر ولو در مقایسه بین این که دلالت بر حجیت روایت داشته باشه یا حجیت فتوا، در دلالتش بر حجیت فتوا عدل هست، دلالتش امسب هست تا حجیت روایت، چون نشوندن در او عنوان تفقه ذکر شده و ظهور تفقه در اینی که ناظر به همون متفقه انذار از روی تفقه هست، نه فقط مجرد خبر. ولی در این حال چون تفقه در زمان بره تفقه در زمان ما با تفقه در زمان سابق مختلف بود، تفقه در اون زمان مجرد علم به حکم شرعی بود به سماع من المعصوم علیه السلام، تا تفقه اون و این تفقه بود فلا دلالت لها علا حجیت الفتوا بر حجیت فتوا دلالت نداره بلکه بر حجیت خبر فری و انذار به حکایت ما سمعه او من المعصوم دلالت داره بیش از این دلالت نداره این اشکال سوم به مناقشه سوم که در کلام مرحوم اصفهانی اومده از این مناقشه جواب داده شده مرحوم آیخویی در بحث اشاره تغییر در فقه که در تنقیح در تغییرات تنقیح هست از این مناقشه به اشکال جواب داده جواب از این مناقشه اینه که تفقه در ازمنه متأخره با تفقه در ازمنه سابقه من حیث المعنا متغایر نیست اجتهاد و تفقه در همه زمانها یک معنا بیشتر نداره یعنی معرفت احکام به دلیل در این معنای جامع بین ماکان متحققا فی ازمنه سابقه و ماکان ما یکون متحققا فی زمان ناهازا اختلافی در این جهت نیست بله بعد از جهت سهولت و صعوبت اختلاف هست تفقه در زمان سابق اجتهاد در صدر اول مقدمات کمتری داشت که رأیی که فقیه به دست می آورد این بود که از معصوم علیه السلام از ائمه علیه السلام می شنیدن حدیث را و در کنار این شنیدن استظهار معنا می کردن فهم حدیث مدخلیت داشت و بعضی از مقدماتی که الان در زمان ما مهم هست در اون زمان هم احتیاجی به او بود مثل معرفت تعارض بین اخبار چون اینکه اخبار و روایات با هم دیگه متعارض هستن این مشکلی نیست که در زمان ناب پیدا شده باشه از زمان سابق هم بوده در زمان سابق هم تعارض بین اخبار بوده روی این حساب اصحاب ائمه از ائمه علیه السلام پرسیدن که در موارد تعارض اخبار چی کار باید بکنیم در از بس تفقه در ازمنه سابقه اینطور نیست که فقط به سماع از معصوم منحصر باشه مقدمه فقط سوای از معصوم باشه بلکه فهم حدیث جمع بین بله جمع بین ادله استظهار از ادله و حل تعارض اینا هم مقدماتی است که در ازمنه سابقه در ازمنه حضور معصومین علیه السلام وجود داشت بله در اعصار متأخره مقدماتی احتیاج دارد استنباط الاحکام به اون مقدمات اضافه شده مقدمات کثیره احتیاج داریم و تفقه و اجتهاد صعوبت پیدا کرد نسبت به ازمنه اجتهاد و تفقه در ازمنه سابقه اما مجرد اختلاف من حیث سهولت و صعوبه این موجب تغییر در معنای اجتهاد و معنای تفقه نمیشه آیه شریفه هم انذار ناشی از تفقه را حجت قرار داده انذار ناشی از تفقه را حجت قرار داده در این معنای از معنای مشترک و جامع تفقه که در هر دو زمان وجود داره آیه هم اون معنای جامع را مورد نظر قرار داده روی حساب بله این عنوانی که در آیه موضوع حجیت قرار گرفت عنوانی است که نسبت به تفقه در ازمنه معاصره از من اخیره هم حاصل میشه. این بعدم اشاره فرمودن که این که تفقه در زمان سابق هم مجرد سمای از معصوم نیست، تعبیرات در روایت هم نشوندنده اینه، مثل اونچه که در مقبوله ی عمر بن حنظله اومده که ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. اینا نشون میده که بله اجتهاد و تفقه در زمان سابق مجرد مقدمه محتاج و الیهش، مجرد سمای از معصوم نیست، بلکه حالت استظهار و فهم از معانی و اعمال حدس و اجتهاد وجود داشت در فقه در ازمنه سابقه. روی این حساب این اشکال هم تمام نیست. البته خب این در این قسمت به این روایات ایشون اشاره فرمودن، ولی خب روایاتی که دلالت بر این جهت دارد که ما خب محقق فی ازمنه سابقه مجرد سما، مجرد حکایت قول معصوم به سماع مباشرینی، روایت در این جهت روایات دیگه هم هست که قبلا در کلمات مرحوم امام در رسائل به اون روایات هم اشاره شده بود که در اون روایات استفاده میشه که احتیاج به بله نظر و تأمل داره. اینطور نیست که مجرد علم مستند به مقدمات حسیه فقط باشه و مقدمات حسیه در او به کار نرفته باشد. این هم اشکال سوم هم به این تقریب جواب داده میشه. نتیجه بحث این شد که در این قسمت استدلال به آیه نفر و آیه سوال، این هم به عنوان یک وجه و دلیل برای حجیت فتوا و جواز تقلید عامی از مجتهد میشه این را ذکر کرد. این وجه پنجم. وجه ششم از وجوهی که برای جواز تقلید به او استدلال شده، در کلام مرحوم آخوند هم به او اشاره شده و خود مرحوم آخوند هم قبول کرده هم که این به عنوان دلیل بر جواز تقلید حسابی میشود، روایات استدلال به روایات برای اثبات جواز تقلید. مرحوم آخوند بله فرمودن که به طوائف مختلفی از روایات ما می توانیم استدلال بکنیم که اگرچه تک تک اینها همه این روایات به تنهایی ممکن حجت نباشه، شرایط حجیت را نداشته باشه، ولی به مجموعی در حدی است که مهم بله قطع به صدور بعضی از اینها پیدا میشه و همین روی حساب میشه از موارد تواتر اجمالی روایات که دلالت بر جواز تقلید و حجیت فتوای مشهد میکنه. اما توائفی که از روایات که دلاله بر این جهت میکنه از خود کلام مرحوم آخوند هم استفاده میشه که در کلام مرحوم آخوند هم هست که در مجموع به چهار طایفه از روایات ما میتوانیم استناد بکنیم. چهار طایفه از روایات داریم که دلالت بر مدعا دارن که تقلید عامی از مجتهد صحیح هست و فتوای مجتهد برای عامی حجیت داره. طایفه اول که در کلام مرحوم آخوند تعبیر شده از او به روایاتی که ما دل علی وجوب اتباع قول علما، روایاتی که دلالت میکنه بر این که از قول علما ما تبعیت بکنیم. حالا این عبارت مرحوم آخونده ولی تعبیه دیگه ای میشه از این فرد، این که روایاتی که دلالت بر روایات ارجاع مؤمنین به فقها در اخذ معالم دین. تعبیر مرحوم آخوند بله فرموده روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب اتباع قول علما، ولی روایات را عنوانش را میشین قرار داد روایاتی که دلالت بر ارجاع فقها، ارجاع مؤمنین به فقها در عقص معالم دین. روایات مختلف، این روایات عمدتاً در باب 11 از ابواب صفات قاضی ذکر شده، متعدد هست در بین اینها، روایات صحیحه هست، بعد روایات صحیحه هست، بعدی روایات موثقه هست، بعضی از روایات ممکنه من حیث سند، بعد ممکنه من حیث سند درش مناقشه باشه، ولی یوجد در این طایفه روایاتی که معتبر من حیث من حیث سند معتبر دیگه. حالا تفصیلش را وارد روایات به تفصیل نمیشه، ولی فقط به عنوان اشاره شماره این روایات را، روایات با شماره حدیثی که در باب 11 از ابواب صفات قاضی ذکر شده در همین حد نقل میکنیم. روایت سیه شعیب ابروفی، حدیث 15 باب 11، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رو به مختلفنا ان نسأل عن الشیء فمن نسأل قال علیک بالاسدی، یعنی ابو بصیر. این نسأل عن الشیء یعنی از معارف دین دیگه، به لا سوال معلوم مراد ابو بصیر از سوال نیست که مثلا سوال بکنیم از امور، از مداوای مرض در طب و نمیدونم اینا که از امام علیه السلام سوال میکنه که ما سوالات خودمون را، مشکلات خودمون را از چه کسی بپرسیم، اونی که مربوط به دین هست دیگه، که فرد ظاهرش همین احکام شریعت دیگه. در مورد احکام شریعت ما سوالی داشته باشیم از چه کسی بپرسیم، امام علیه السلام فرمود که از ابو بصیر، از اسدی ابو بصیر بپرسیم، یعنی همون عقص معالم دین، عنوان عقص معالم دین نیومده، ولی متفاهم از این روایت هم همون عقص معالم دینه. یا روایت سیه عبدالله ابن ابی جعفر، حدیث 23 باب 11، انه لیس، از امام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انه لیس کل ساعت الغاق ولا یمکن القدوم و یجی و رجل من اصحابنا فیسالنی و لیس اندید کل ما یسالنی عن فهم بعده فقال ما یمنعك من محمد ابن مسلم از سقفی فانه سمع من ابي و کان عنده وجیها. حالا این عنوان در این روایت اینه که بالاخره ما مسائلی داریم که حکم شرعی رو در این نمیدونیم، و از روایات شما هم، از مطالبی که از خود شما عکس کردیم، چیزی پیش من نیست که جواب سوالات مردم رو بدم. اینجا چیکار بکنه؟ امام فرمود که از محمد ابن مسلم بپرس، ولو در این روایت امام فرموده که فانه سمع من ابی، یعنی مطالب پیش او هست، ولی این که رونسا او میتواند جواب بدهد، ولی همه جوابهای او فقط به حکایت قول ما باشه، این را برای دلالت نداره که فقط از این جهته. نه، بالاخره این کسی است که میتونه مطالب معارف دین را، معالم دین را برای شما بیان بکنه، چون بله پیش او مدارک استنباط احکام وجود داره، به خاطر اینکه از امام باقر علیه السلام مطالب زیادی شنیده، روی حساب میتواند بر اساس اونها جواب شما را در مورد معالم دین بده. اما جواب شما را در مورد معالم دین بده بر اساس اون روایت فقط در حد حکایت قول باشه، یا اینکه نه فتوای خودش رو هم بگه، این دیگه این مقدار بعد تضییق از او استفاده نمیشه، که نکته حجیت فقط نقل قول امام باقر علیه السلام هست، بلکه اونی که استفاده میشه اینی که میتواند استنادن به اون روایات جواب شما رو بده. حالا استناد به روایت برای جواب دادن به این هست که فتوا هم همونطور که به نقل خود روایت هست، به فتوا دادن هم هست دیگه. حالا این روایت سیه عبدالله ابن ابی جعفر، حدیث 23، روایت بله یونس ابن یعقوب مواسقه 19 یعقوب حدیث 24 اما لکم من مفزعین اما لکم من مستراحین تستریون الی ما یمناکم من الحارث ابن مغیره نصری. این که برید بالاخره یه مستندی داشته باشید، متکایی داشته باشید که سوالاتتون را، پرسشاتون را در مورد دین از او بپرسید. خب معالم دین دیگه، بلا کلمه معالم دین اخذ نشده، ذکر نشده، ولی مقصود اخذ معالم دین دیگه. در معالم دین به حارث بن مغیره نصری مراجعه بکنید. روایت بعدی علی، روایت علی بن مصیب همدانی، حدیث 27 باب، بله حدیث 27 باب 11 است، همونی که در مورد او اومده که بل شقبتی بعیده و لست و اصل و الیک فی کل وقت فمه من آخذم معالم دینی، معالم دین رو از چه کسی عقص بکنم. به حسب این روایت امام فرموده من زکریا ابن آدم القمی المعمون علی الدین و دنیا، همونی که روایش رو قبلا کندیم که علی ابن مسیب میگه وقت اومدم مطالب زیادی را، اون که مورد احتیاجم بود، از زکریا ابن آدم پرسیدم، جواب سوالاتم رو از او گرفتم. روایت این حدیث 27 بود. روایت عبدالعزیز ابن مقتدی حسن ابن علی ابن یختین حدیث 33 باب، حدیث 33 باب 11 است، بله که ارجاع به یونس ابن عبدالرحمن ان شقتی بعیده فلست و اصل و الیک فی کل وقت فآخذ معالم دینی ان یونس مولا آل یختین قال نعم. معالم دین رو از او بگیریم. معالم دین هم که معنای خصوص اخذ روایت نیست، بلکه فتوا هست. یا روایت حدیث 34، این حدیث بله 35 بود، حدیث 34 بود، حدیث این حدیث 35 خوندم، ولی حدیث 34 راجع به همینه که اون عبدالعزیز نمحتدی به کان خیر قومی رأیتو به کان وکیل رضا و خاصت قال سألتو رضا علیه السلام اینی لا الغاک فی کل وقت فامن آخذ و معالم دینی قال خوز ان یونس ابن عبدالرحمن. این دوتا حدیث هر دو در مورد ارجاع به یونس ابن عبدالرحمن هست، در هر دو هم ذکر شده معالم دین رو اخذ بکن. اخذ معالم دین هم که معنای اخذ فتوا هست، شامل اخذ فتوا هم می شود. روایت این شد حدیث 34 و 35. حدیث 45 باب 11 هم روایت احمد ابن حاتم ابن ماهوه قال کتبت علیه، یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام، اسألو امن آخذ و معالم دینی و کتب اخوه ایزن بزاره و کتب علیه ما فهمت و ما ذکرت و ما فسمدا فی دین کما علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما، یعنی مسنن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا کافو کما، این بله کافی برای شما هست، مشکل شما را حل میکنه. جواب شما در اینه که به این چنین اشخاصی مراجعه بکنید. مورد عنوان عقص معالم دین حدیث، این حدیث 45 بود. حدیث 42 هم مربوط به همینه که روایت علی ابن سوید سایی قال کتب علیه ابوالحسن علیه السلام واقع فسل و اما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معالم دینک، معالم دین رو از چه کسی اخذ بکنی؟ به حسب این روایت امام فرمود در معالم اخذ معالم دین که از فقی معالم دین رو اخذ میکنی، این شرط باید مراعات بشه که لا تأخذن معالم دینی که عن غیر شیعتنا فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم انهم اعتمنوا على كتاب الله فحرفوه فبدلوه فعليهم لعنه الله ولعنه رسوله ولعنه ملائكته ولعنه آبائي الكرام البرره ولعنتي ولعنه شيعتي الى يوم القيامه. ولی بالاخره این که معالم دین را از شخص واجد شرائط، از فقیه واجد شرائط می شود عفو کرد. این بله اینم عنوانی است که در این روایت اومده. روایت دیگه ای هم که بله اینا روایاتی است که در طایفه اول قرار داره. پس طایفه اول روایت به تعبیر مرحوم آخون مادد علی وجوب اتباع قول العلماء، یا به تعبیر صحیح روایاتی که در عقض معالم دین مؤمنین را به فقها ارجاع دادن. این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکنه بر تقلید از علما، که لیل عوام هست که از علما تقلید بکنن. عنوانی که مرحوم آخون قرار داده در طایفه دوم اینه. مقصود از این روایات هم روایت مقصود از این طایفه هم روایت احتجاج که در باب ده از ابواب استفاده قاضی حدیث 20 اومده، همون روایت از امام عسکری علیه السلام. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا بذلک لا یکون الا بعض فقها شیعه لا کل هم. که این قبلا هم به مناسبت دارم مطرح شده که امارات برای متانت و استحکام در این روایات ظاهر هست روی نصاب، ولو بحث به ظاهر روایت من سند برای روایت به نحوه مرسل ذکر شده، ولی قول به این که این روایت با توجه به متنی که داره، خصوصیاتی که در این روایت اومده، به نحویست که اطمینان پیدا میشه، حداقلش اطمینان پیدا میشه برای این که این روایت از غیر معصوم علیه السلام صادر نشده، که این ادعا را در مورد این روایت میکنه، ادعای بعیدی نیست و فی محلهی هست با توجه به تعبیرات مختلفی که در این روایت هست. و به حسب این روایت امام علیه السلام تنظیر میکنه، مقایسه میکنه تقلید یهود از علمایشون به تقلید مؤمنین از فقهای امامیه را. فرموده فرق اینها با اونا اینه که اینها اون فقیهی که تقلید از او صحیح هست فقیه واجد این شرایط هست، و این شرایط هم اینطور نیست که در همه فقها باشه. این شرایط خاصی که امام فرموده که صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا للامر مولا، این خصوصیات فی بعض فقهای شیعه هست لا کلهم. اینم دیگه یک این تعبیر که بله نشون دهنده تمریر و انذار و بله تهدیدی است که موجب تنبه باشه. و این طایفه دوم اینه. طایفه سوم و چهارم در کلام مرحوم آخون اینه که روایاتی که دلالت میکنه بر جواز افتا مفهوما او منطوقا. حالا طایفه سوم رو مادل علا جواز افتا منطوقا میگیریم، روایاتی که در اون روایات اومده که بله فقیه میتواند فتوا بده، کسی که عالم به احکام شریعت شده است و حکم شریعت را بر اساس قواعد استخراج کرده میتواند فتوا بده. مدلول خود این روایات جواز افتا هست. حالا این عنوان طایفه سوم، روایاتی که در ذیل این عنوان قرار میگیره، یکیش همون بله روایتی است که در بله در رجال نجاشی همینطور در فهرست مرحوم شیخ و رجال کشی هم اومده، در ترجمه ابان ابن تبلیغ از قول امام باقر علیه السلام که حضرت به او فرموده باشد اجلس فی مسجد مدینه وقت ناس اینی احب و ان یرا فی شیعتی مثل که. حضرت امر به اینکه امر به فتوا دادن کردن نسبت به عوام. این یک روایت. روایات دیگه هم در همین باب هست، بلکه در اون روایات هم من یعنی تجویز شده از افتای بعدی از علما در باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 36 در روایت معاویه ابن مسلم نحوی، در اونجا اومده که ان معاذ ابن مسلم نحوی عن ابی عبدالله علیه السلام قال بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس. امام صادق علیه السلام به حسب این روایت به معاذ ابن مسلم نحوی فرموده باشد که به من اینجور خبر دادن که بلغنی که تو فتوا میدی، در جامع مسجد میشینی فتوا میدی. او هم عرض کرد به امام که بله این کار را انجام میدم، ولی خصوصیت اینه که اینجوری من فتوا میدم. اینا اون مطالبی را که حالا اون که کیفیت افتا چیه، اون مواردی را که میشناسم که موافق هستن چجوری، من نظر شما را بیان میکنم. اونایی که میان مراجعه کنندگان اگه مخالف باشن چجوری به اینها جواب میدم، اونها مورد نظر نیست. ولی اصلی این مطلب که به حسب این روایت امام فرموده چه اینا فتوا میدی و رد هم نفرموده، تجویز کرده. در آخر به حسب این روایت، آخر این روایت که اون معاذ ابن مسلم نحوی میگه ادخل قولکم فی ما بین ذلک فقال لو اسنا کذا فانی کذا اسنا، یعنی اینجوری عمل بکن. امام علیه السلام صحه گذاشت، تنفیذ کرده، امضا کرده اون کاری را که او انجام میده. و اینکه اول این بود که فتوا میده دیگه، این فتوا دادن او را تجویز کرد. این یه روایت. روایت دیگه ای هم که در این طایفه سوم میگنجه، روایتی که در نهج البلاغه است، در نامه 67 نهج البلاغه، نامه ای که امیرالمومنین علیه السلام به قسم ابن عباس عامل حضرت در مکه نوشته، در اون عبارت اومده که اما بعد فعقل للناس الحج و ذکرهم به ایام الله و جلس لهم الاسرین. حالا اسرین گفتن که مقصود همین دو وقت، مثلا در صبحگاه و مثلا آخر روز، اول روز و آخر روز. فعقل مستفتی کسانی که میان و از تو فتوا میخواهن، برای اونها فتوا بده. خب اینم طایفه سوم. طایفه چهارم روایاتی است که دلالت میکنه بر جواز افتا مفهومن، نه مندوقن. اون طایفه، مقصود از طایفه چهارم، روایاتی است که منطوق اون روایات نهی و حرمت افتاء به غیر علم، منطوقش افتای به غیر علم، به مفهوم دلالت میکنه بر این که اگر افتا به علم باشه جائز هست. خب این روایت، بله اینم طایفه چهارم که روایاتی که در منع از افتای به غیر علم وارد شده. این روایات را امصاب و صاحب در باب 4 از ابواب صفات قاضی اونجا نقل کرده. در اون باب هم روایات معتبری وجود داره که دلالت بر این جهت داره. روایت اول اون باب 4، روایت ابی عبیده، سعیه ابی عبیده حضا، قال ابو جعفر علیه السلام من افتن ناس به غیر علم ولا خودم من الله لعنت و ملائکت الرب و ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه و وزر و من عمل به فتیاه. این مثل روایت ابی عبیده حدیث اول. روایت عبدالرحمن ابن حجاج حدیث سوم اون باب، صحیح عبدالرحمن حدیث سوم که در او این عنوان وارد شده، ایاک انتفت ناس برعیه اول حدیث اینه که ایاک به خسلتن ففیه ما حلک من حلک ایاک هم توفت ناس به رعی فتوای به رعی در اینجا مورد من و تر قرار گرفته یا و همینطور روایات دیگه ای در همون باب در همون باب چهار وارد شده. این عنوانش همینه که افتای به غیر علم در افتای به غیر علم ممنوع هست. این طایفه سوم و طایفه چهارم مفاد منطوقی طایفه سوم و مفاد مفهومی طایفه چهارم جواز افتای به غیر علمه، اینکه فتوا بده. ولی مدعا چیه؟ مدعا حجیت فتوای مجتهد برای عامی هست، تعبدن اخذ جواز تقلید عامی از مجتهد به معنای اخذ قول او و اعتماد به قول او، استناد به قول او، تعبدن ولو لم یحصل لهو علمون. ما از این طایفه سوم و طایفه چهارم که مفادشون ولو بالمنطوق هم باشه فقط جواز افتا هست چطور استفاده بکنیم؟ حجیت فتوا به عنوان حجت تعبدی ولو مفید علم عامی به واقع نباشه چطور این رو استفاده بکنیم؟ مرحوم آخوند در زیلی یه بیانی داره که این مطلب را میخواد تمام بکنه، یه مقدمه اضافه میفرماید به این طایفه دوم و طایفه سوم که طایفه دوم و طایفه سوم که نتیجه بدهد اون مدعا را. و اون مقدمه عبارت از اینه که فرمودن جواز افتا یا امر به افتا ملازمه عرفیه دارد با حجیت فتوا. این رو در قالب یک اشکال و جوابی فرموده اینجا در عبارت کفایه در این قسمت هست. بعد از این ذکر طایفه سوم چهارم که لا یغال، اونچه که در این روایت اومده مجرد اظهار فتوا للغیره، اما اونی که ما احتیاج داریم جواز اخذ فتوا از فقیه و اتباعش ولو بدون دلیل دیگه، اتباعش تعبدی. اشکال اینه که این دوتا با هم دیگه تغایر داره، چطور از این روایات دال بر افتا اظهار افتا استفاده جواز عقص و حجیت تقلید بشه. ممکنه در این موارد افتا جائز باشد یا حتی مأمور به هم باشد، لازم باشه، ولی تقلید از او و اتباع مقید به حصول علم باشه، یعنی لازم باشه که مجتهدین فتوا بدهن که اگر عوام برای اونها علم به حکم واقعی پیدا شد اون وقت بر طبق علمشون عمل بکنن. این اشکالیست که بله مرحوم این اشکالیست که مرحوم آخوند مطرح فرموده، از این اشکال جواب میده. جواب این اشکال این که بین این دو ملازمه هست، بین جواز افتا و جواز اتباع، جواز اتباع بلا دلیلن بدون احتیاج به دلیل، بین این دو ملازمه هست. ملازمه عرفیه بین این دو هست و به خاطر ملازمه عرفیه پس این طایفه سوم و طایفه چهارم که جواز افتا را دلالت دارن به ملازمه جواز الاتباع را هم دلالت دارن. فرمودن اینجا چون ملازمه عرفیه هست ما میتوانیم به این ادله استدلال بکنیم برای حجیت فتوا، برخلاف اون چی که در آیه کتمان گفته شده. در آیه کتمان که امر شده از اشخاص کسی که مطلع بر حقه، امر به اظهار شده و نهی از کتمان شده، اون امر به اظهار و نهی از کتمان دلالت بر حجیت قول اون مظهر تعبدا نداره، بلکه اونجا ملتزم میشیم به این که ممکنه بر شخص لازم باشه اظهار حق و حرام باشد کتمان، ولی قبول در صورتی بر طرف مقابل واجبه که علم برای او پیدا بشه. اونجا ملازمه نیست، ولی اینجا چون ملازمه هست به این حساب به او ملتزم میشیم. فرمودن فإنه یقال ان الملازمة العرفية بین جواز الافتاء و جواز اتباعی واضحتون و هذا غیر وجوب اظهار الحق و الواقع، که در آیه کتمان و در آیه کتمان مورد نظره. حیث لا ملازمت بینه و بین وجوبه وجوب عقصه تعبدن، اونجا چون ملازمه نیست ما اون را دلیل نمیگیریم بر حجیت قول و لزوم قبول تعبدن، ولی اینجا چون ملازمه هست این را قبول میکنیم. این جوابی است که مرحوم آخوند از این اشکال داده. حالا وقت بحث واقع میشه در این که مراد مرحوم آخوند در اینجا چیه، چه فرقی است بین دلیل جواز افتا و دلیل وجوب اظهار حق و حرمت کتمان. اونجا ملازمه را قبول کردید ولی اینجا ملازمه را قبول نکردید، چه فرقی بین موردین هست؟ و صلی الله علی محمد و آله.